در ایران و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. هفده بهمن 89 ششم فوریه 2011 میلادی است. در هر جای ایران و یا جهان صدای ما رو میشنوید به شما سلام و درود میگیم. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود تا در این مجله با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سر میزنیم به دنیای خبرها با همکارم فهیمه خضری دری. فهیمه، من بهت سلام میکنم و اینکه چه خبر اگر که بخوای مهمترین اخبار رو بگی.
سلام همکارم هانا کاویانی و شنوندگان رادیو فردا. مهمترین خبرها همچنان به حال هول و هوش مصر میچرخه و مذاکراتی که جاری بوده در مصر و در ارتباط با ایران هم چند خبر داریم که با هم میشنویم.
پس مشروع اخبار رو بشنویم از فهیمه خضری دری.
عبدالمنعم عبدالفتوح، یکی از اعضای اخوان المسلمین، میگوید دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در مذاکرات با مخالفان جدی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عبدالفتوح گفت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر باید برای تغییر بندهایی از قانون اساسی که به انتخابات ریاست جمهوری مربوط میشود، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن وضعیت اضطراری دستور صادر کند. دولت مصر پیشتر اعلام کرده بود که در پی دیدار عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری با نمایندگان مخالفان بر سر تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی توافق شده است. عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، میگوید دو مأمور نیروی انتظامی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک اعدام شدند. آقای روح الامینی مطلب را شنبه شب در مشهد در گفتگو با خبرنامه دانشجویان ایران بیان کرده است. او همچنین افزوده است سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، هم در همین ارتباط به زودی محاکمه خواهد شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در تیر ماه از صدور حکم اعدام برای دو تن به خاطر قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود. این افراد به همراه صدها تن دیگر در جریان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شده بودند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، در نامه‌ای به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی با هدف حمایت از حرکت‌های مردم تونس و مصر شدند. به گزارش سهام نیوز، وبسایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، این دو رهبر مخالفان دولت زمان راهپیمایی مورد درخواست خود را بعد از ظهر دوشنبه 25 بهمن ماه و مسیر آن را از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی اعلام کردند. در روز 25 خرداد سال 1388 در این مسیر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری یک راهپیمایی میلیونی برگزار کرده بودند. و علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، میگوید از این پس آموزش پختن غذاهای غیر ایرانی در تلویزیون ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای دارابی مطلب را روز شنبه به هنگام دیدار از شبکه جام جم بیان کرده است. برنامه آموزش آشپزی از محبوب ترین برنامه های شبکه های مختلف صدا و سیما به شمار می رود.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از فهیمه خضری دری و اما چکیده ای از آنچه که تا ساعت 8 شب به وقت ایران در این مجله خواهید شنید. از مصر خواهیم گفت، جایی که مذاکراتی بین دولت و مخالفان در جریان است. به مونیخ خواهیم رفت و از روز پایانی کنفرانس امنیتی در این شهر خواهید شنید. در تهران دادگاه سه شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی برگزار شده است. همچنین نگاهی خواهیم داشت به بی‌انضباطی‌های مالی دولت دهم. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. تحولات جدید در مصر به دنبال انجام مذاکرات میان دولت این کشور و گروه‌های مخالف وارد دور جدیدی شده. مجدی رازی سخنگوی دولت مصر روز یکشنبه اعلام کرد که مذاکره کنندگان توافق کردند تا به منظور ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی تا پیش از نخستین هفته ماه مارس کمیته‌ای متشکل از مقامات سیاسی و قضایی در این کشور ایجاد شود. تحولات جدید مصر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
همزمان با ادامه حضور مخالفان حسنی مبارک برای 13 روز متوالی در میدان تحریر قاهره، اخوان المسلمین مهمترین گروه مخالف منسجم دولت مصر گفتگو با عمر سلیمان معاون رئیس جمهور این کشور را آغاز کرده است. گفتگوهایی که به نقل از یک عضو این گروه برای سنجش میزان همراهی مقامات مصری با درخواستهای مردم این کشور انجام می شود. سخنگوی این گروه به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف از انجام این گفتگوها منافع ملت مصر، بقای نهادهای ملی و حفظ استقلال کشور است. این گروه تأکید کرده است که برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر چنین تصمیمی گرفته و افزوده است که همچنان خواستار کنارگیری فوری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت است. آنطور که تلویزیون مصر از مذاکرات روز یک شنبه نمایش داد، در این گفتگوها علاوه بر اخوان المسلمین، نماینده حزب الوفد و بعضی احزاب کوچکتر و جوانانی به نمایندگی نسل معترض این کشور حضور داشتند. محمد البرادعی از رهبران مخالف هم در جریان مذاکرات بوده است. مذاکرات روز یکشنبه با استقبال ایالات متحده روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که از تصمیم گروه اخوان المسلمین، اصلی ترین گروه مخالف حسنی مبارک، برای مذاکره با مقام‌های دولت مصر حمایت می‌کند. به گفته هیلاری کلینتون، واشنگتن چشم انتظار نتیجه این مذاکرات است. انجام مذاکرات از سوی اخوان المسلمین، گروه اسلامگرایی که همواره در سالهای اخیر از سوی حکومت حسنی مبارک فعالیتهایش با محدودیت روبرو بوده، نگرانی‌های پیشین از نقش‌آفرینی بیشتر این گروه در آینده مصر و تحولات خاورمیانه را بیشتر کرده است. با این همه، بعضی کارشناسان دنیای عرب اعتقاد دارند که گروه اخوان المسلمین از دیدگاه‌های بنیادگرایانه فاصله گرفته است و بیش از گذشته نسبت به تحولات دنیای امروز توجه نشان می‌دهد. از جمله الیزابت آروت، سردبیر دفتر صدای آمریکا در قاهره، درباره دیدگاه و تفکرات فعلی گروه اخوان المسلمین به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید:
I think the Muslim Brotherhood in Egypt is from what a lot of people think of when they immediately hear that term.
فکر می‌کنم بیشتر مردم وقتی درباره اخوان المسلمین در مصر می‌شنوند، یاد حماس و احتمالاً القاعده می‌افتند. اما واقعیت اینه که بعد از یک دوره خشونت توسط اعضای این گروه، اخوان المسلمین فعلی به سمت یک جریان اجتماعی مدرن تغییر مسیر داده. با اینکه هدف این سازمان تشکیل یک دولت اسلامی در مصر، اما مسئولانش میگن که زنان رو مجبور نمی‌کنن که در انظار عمومی حجاب داشته باشن و اخیراً هم از لزوم تشکیل یک دولت دموکرات و مدنی صحبت کردن.
خانم آروت در این حال به جایگاه قابل توجه جریان اخوان المسلمین نزد مردم مصر هم اشاره می کند.
این گروه از حمایت قابل توجهی در میان مردم برخورداره و این هم عمدتاً به این خاطره که این گروه کمبودهایی که حکومت نتونسته برای مردم رفع کنه رو فراهم کرده. اونها مدرسه و بیمارستان رو انداختن و سازمانهای محلی دارن که واقعاً شبکه امن و مناسبی برای خیلی از مردمه. و توجه بکنین که مصر کشوری بسیار مذهبیه. کاملاً آشکاره که تعلق اسلامی جریان اخوان المسلمین باعث احترام بیشتر اون نزد مردم میشه. مردم به اونها اعتماد دارن.
Islam here in Egypt has given it a certain amount of respect and people rely on it.
در همین حال، نگرانی از آینده مصر، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل را واداشت تا روز یکشنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان بار دیگر بر لزوم انتقال قدرت در مصر به شکلی حساب شده و صلح‌آمیز اشاره کند. آقای بان گفت این انتقال قدرت باید به صورتی باشد که تأثیر منفی بر صلح و ثبات در منطقه نداشته باشد. او در این حال از نقش آقای مبارک در حفظ روند صلح خاورمیانه تقدیر کرد.
سازمان ملل با دولت مصر و رهبرانش از نزدیک در حال کار است و من خودم با پرزیدنت مبارک در حال تماس و کار هستم. من می‌خواهم از مشارکت آقای مبارک در روند صلح خاورمیانه تقدیر کنم.
انجام گفتگوها میان دولت و جریان اخوان المسلمین در حالی انجام می‌شود که همچنان معترضان در میدان تحریر قاهره حضور دارند. هرچند که خبرگزاری ها روز یکشنبه از بازگشایی بانک ها و بازگشت نسبی آرامش به شهرهای دیگر مصر گزارش دادند، اما معترضان همچنان در میدان های اصلی شهرهای اسکندریه و قاهره خواهان کنارگیری حسنی مبارک هستند. آنها با فراهم کردن ملزومات اولیه زندگی در خیابان میگویند تا کنارگیری آقای مبارک به تحسنشان ادامه میدهند. از جمله محمد، یکی از تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره، که به خبرگزاری رویترز گفته است:
ما به نمایندگی مردمی که علیه رئیس جمهوری مصر هستن اینجا هستیم. ما اینجا میمونیم تا زمانی که رئیس جمهور مصر کشور رو ترک کنه.
حسنی مبارک در آخرین اقدام از ریاست حزب حاکم مصر استعفا داد، اما همچنان درخواستا برای کنارگیری زود هنگامش از سمت ریاست جمهوری را بی پاسخ گذاشته است.
آخرین تحولات مصر را میشنید در گزارش بابک غفوری آذر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر یکشنبه به 47مین دور فعالیت خودش در آلمان پایان داد. بحث محوری این همایش جهانی در روز پایانیش افغانستان و مسائل آن کشور بود. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در روز یکشنبه اعلام کرد که با آغاز نوروز سال آینده، یعنی یک ماه و نیم دیگر، به تشریح جزئیات نخستین مرحله گذار در افغانستان می‌پردازد و روشن خواهد کرد که نیروهای مسلح افغانستان در کجا می‌پذیرند کنترل اوضاع را در دست خود گیرند. به گفته ی آقای کرزای، تقبل مسئولیت حفظ امنیت افغانستان به وسیله نیروهای این کشور شرط لازم برای خروج نیروهای 150 هزار نفری خارجی است. رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنان خود در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین اضافه کرد که تا پایان سال 2014 میلادی مسئولیت برقراری امنیت در سراسر افغانستان را به دست می‌گیرد. در میان برای دستیابی به چنین هدفی، به گفته ی حامد کرزای، افغانستان نیاز به کمک‌های مالی بیشتر از کشورهای یاری رسان دارد. دیگر سخنران روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان بود که او هم به خروج تدریجی نیروهای خارجی در افغانستان پرداخت و گفت در پی خروج برنامه ریزی شده نیروهای حافظ صلح آلمان و پیمان نظامی ناتو پس از سال 2014 میلادی همه کشورهای درگیر خود را موظف می دانند که همچنان به تعهدهای خود در قبال افغانستان پایبند بمانند و اینن گفت مردم افغانستان پس از سال 2014 هم می توانند روی حمایت‌های خارجی حساب کنند. این کمک‌ها اما در زمینه‌های گوناگون حال و هوای دیگری خواهد داشت که با امروز متفاوت است.
Das afghanische Volk kann auch nach 2014 mit unserer Unterstützung rechnen. Sie wird anders aussehen als heute.
وزیر خارجه آلمان همچنین ابراز امیدواری کرد که کاهش برنامه ریزی شده نیروهای کشورش در پایان امسال در افغانستان خطری برای امنیت دیگر سربازانی که در افغانستان باقی میمانند بر جای نگذارد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در روز یکشنبه، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان پیش از پرداختن به مسائل افغانستان از کمک‌های کشورش برای شکل‌گیری ساختارهای دموکراسی در مصر هم سخن گفت و یادآور شد اگر مصر به راه دموکراسی گرایش پیدا کند، آلمان در کنارش ایستاده و با آن کشور در سمت و سوی انتخابات آزاد و بازسازی دستگاه قضایی آن کشور یاری خواهد رساند. وی در نشست پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین ابراز امیدواری کرد که روند گذار به دموکراسی در مصر به صورت مسالمت‌آمیز به پیش رود. وزیر خارجه آلمان همزمان نسبت به خطر برپایی یک حکومت اسلامی در مصر هم هشدار داد و گفت آلمان در کنار کسانی ایستاده است که هدفشان دموکراسی و تأمین آینده‌ای بهتر و صلح‌آمیز برای همه شهروندان مصر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they founder.
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
اما اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست متبادل.com متبادل.com. همچنین آدرسی هست برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون، میتونید از این لینک استفاده بکنید که اولش شماره هست 828482 84 82 84 82 dot info. لینکی هستش که شما رو به فیلتر شکن سایفون و پس از اون به وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما دادگاه سه شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی امروز یک شنبه در تهران برگزار شده. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گزارش میده.
از تابستان 2009 که سه شهروند امریکایی در مرز ایران بازداشت شدند تا به امروز چیزی حدود 18 ماه گذشته و حالا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دادگاه آنها را برگزار می کند. شین باور، جاش فتال و سارا شورت سه شهروند امریکایی همانطور که دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی ایران اعلام کرده بود امروز ششم فوریه برابر با 17 بهمن ماه محاکمه شدند. محاکمه‌ای در غیاب یکی از متهمان پرونده جنجالی. سارا شورت که در سپتامبر سال گذشته به قید ضمانت و با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و تهران را به مقصد کشورش امریکا ترک کرد. مسعود شفیعی وکیل مدافع سه شهروند امریکایی در ایران البته حاضر بودن یا نبودن خانم شورت را در دادگاه روز یکشنبه چندان مهم و مؤثر نمی‌داند.
خانم سارا شورت این بار قبل دعوت نشده بود ولی این بار رسما دعوت شد، از طریق وزارت خارجه بهشون ابلاغ شده. آمدن یا نیامدنشون خیلی مؤثر نیست به لحاظ قانونی. من صحبتایی که مدام باشون دارم، کنفرانس کالی که هفته یکی دو بار با هم داریم، خواهش کردن یه لایحه دفاعی هم تنظیم کردن. حالا چه بیان چه نیان من این لایحه رو تقدیم دادگاه خواهم کرد.
جمهوری اسلامی ایران میگوید سه شهروند امریکایی جاسوس ایالات متحده امریکا هستند، اما شین باور، جاش فتال و وکیل خانم شورت اتهام جاسوسی را بار دیگر در دادگاه غیرعلنی امروز هم رد کردند. مسعود شفیعی وکیل مدافع سه شهروند امریکایی:
بحث جاسوسی اصولا پایگاه و موضوعیت نداره و اگر هم چنین اتفاقی بیفته و دادگاه بخواد چنین رأی بده، خب بسیار طبیعیه که من اعتراض خواهم کرد و دادگاه تجدید نظری وجود داره.
دادگاه محاکمه سه امریکایی در ایران در حالی برگزار شد که تلاش‌های وکیل مدافع آنها برای دیدار با دو موکل جوان خود تا ساعتی پیش از برگزاری دادگاه همچنان بی نتیجه ماند. آقای شفیعی میگوید:
در این مرحله دادگاه علارغم درخواست‌های مکرری که داشتم هنوز اجازه ملاقات با شین و جاش رو نداشتم.
در همین حال قوه قضایی ایران به لیویا لوآگوستی سفیر سوئیس در تهران هم که سفارتخانه آن حافظ منافع امریکا در ایران است اجازه حضور در دادگاه را نداد. دادگاه سه شهروند امریکایی که خود میگویند کوهنوردند و برای کوهنوردی در مرز ایران و عراق به سر می‌بردند روز یک شنبه در شرایطی برگزار شد که روابط تهران واشنگتن بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آنچه که غرب نقض حقوق بشر در ایران می‌خواند تیره است. دولت امریکا پیش از این اتهام جاسوس بودن شهروندانش را رد کرده و خواستار آزادی جاش فتال و شین باور شده است.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. اما برخی از سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان از شرایط سخت و دشوار زندانیان سیاسی زن در زندان رجای شهر کرج خبر دادند. مانیا منصور:
شرایط بد زندان‌های ایران موضوع تازه‌ای نیست، مخصوصا اگر به دلایلی چون اتفاقات و تحولات سیاسی این زندان‌ها میزبان زندانی‌های بیشتری شوند و تعداد زیاد زندانیان شرایط بد آنجا را بدتر و بحرانی‌تر کند. اما این بار صحبت از بخش زنان زندان رجای شهر کرج به میان آمده است. به گزارش پایگاه خبری کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، زندانیان سیاسی زن در زندان رجای شهر کرج در شرایط بد و دشواری روزگار می‌گذرانند، زیرا این زندان دارای کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی است. آنطور که کلمه می نویسد، در بند زنان زندان رجای شهر حدود 170 زندانی نگهداری می شوند، در حالی که این بند تنها دو سرویس بهداشتی و حمام دارد و ظرفیت آب گرم این دو حمام تنها برای استحمام یک نفر در روز است و بقیه زندانیان بند زنان باید با آب سرد حمام کنند. از سوی دیگر به دلیل کمبود امکانات بهداشتی در این بند، بیماری بین زندانیان زن شیوع بیشتری دارد، اما با این حال رسیدگی‌های پزشکی در آنجا به ندرت صورت گرفته و به جای انتقال بیماران به بهداری، آنها را در قرنطینه نگه می‌دارند. به گزارش کلمه، دیگر مشکل این زندانیان عدم تفکیک جرائم و نگهداری زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان از جمله مجرمان خطرناک است. در زندان رجوی شهر کرج بیش از 10 زندانی سیاسی زن دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، از جمله فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت از رهبران آیین بهایی که به 10 سال زندان محکوم شدند. شبنم مددزاده زندانی سیاسی که مشغول گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود است و دیگر زندانیان سیاسی مثل مریم اکبری مفرد، معصومه یاوری، فاطمه زیایی و بناساز. سایت کلمه به نقل از تعدادی از زنان زندانی سیاسی زندان رجوی شهر کرج می نویسد آنها حاضرند بدون تلفن و ملاقاتی در زندان اوین نگهداری شوند، اما در زندان رجوی شهر کرج نمانند. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند انتقال زندانیان سیاسی به زندان رجوی شهر کرج نوعی تبعید برای آنها محسوب شده و کسانی را به این زندان می فرستند که می خواهند آنها را مورد رنج مضاعفی قرار دهند. در پی اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران، بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، فعالین دانشجویی حقوق بشر زنان و فعالین سیاسی بازداشت و به زندان محکوم شدند، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند زندان‌های ایران ظرفیت این تعداد از زندانی را ندارد و امکانات بهداشتی و رفاهی این زندان‌ها برای زندانیانی بسیار کمتر است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت هم در ایران هست 7:21 شب، اما هنوز تکلیف 1 میلیارد دلار گم شده که در سال 85 به خزانه کشور واریز نشد روشن نشده که دیوان محاسبات به دنبال 12 میلیارد دلاری میگرده که به خزانه نرفته. بی انضباطی های دولت موضوع همیشگی چالش هایی بوده که دستگاه نظارتی با دولت مردان داشتند. آرش حسنی در گزارشی بی انضباطی های دولت رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
محمود احمدی نژاد پارسال هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 89 به مجلس شورای اسلامی وعده داد با اجرای آن بودجه این اتفاقات برای اقتصاد ایران رقم بخورد.
گرچه در برنامه پیشبینی شده است که نرخ تورم تک رقمی بشود، اما باور ما این است که اگر هدفمند کردن یارانه ها اونجوری که مد نظر است اجرا بشود، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم نرخ تورم به زیر 5% خواهد رسید. توسعه بنگاه‌های کوچک و بزرگ و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون و ایجاد اشتغال در بودجه به خوبی دیده شده است. پیش‌بینی کردیم که انشالله صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی زاینده برقرار بشه و کارش رو دنبال بکنه.
رئیس دولت دهم در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در روزهای انتهایی پاییز امسال نیز این وعده ها را داد.
اما چه اتفاقی تو زندگی مردم میافت؟ با محاسبات ما 6 دهک از همون روز اول به لطف خدا وضعشون بهتر میشه. با این سیستم صنعت ما بهینه میشه، صنعت متحول میشه، رفتار اقتصادی متحول خواهد شد.
حال کمتر از 50 روز مانده به پایان امسال، با اجرای بودجه سال 89 کدام یک از آن وعده ها محقق شده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد تحقق آن وعده ها را نیازمند پیشفرض هایی می داند.
همه این ادعاهای سیاسی است که پشتوانه تجربی و ادعاهای تجربی اونو تایید نمیکنه. خب ما میدونیم برای اینکه بشه درآمدهای جدید رو در بستر مناسبی به کار گرفت و در مجاری که مربوط به زیر ساخت هاست میبایست دولت داره انضباط مالی باشه، نظارت پذیر باشه و نظارت عمومی، افکار عمومی بر اون نظارت بکنه. بخاطر اینکه در یک اقتصادی شبیه اقتصادی ایران دولت ها معمولا تمایل دارن که خب این دارایی ها رو، این درآمد ها رو به شکل ناکارا استفاده کنن و تاریخ 30 ساله بلکه 50 ساله اقتصاد ایران هم شاهده این مدعاست که هر وقت درآمد دولت و داراییش افزایش پیدا کرده ناکارایی اونم زیاد شده.
جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور که دستگاه نظارتی مجلس است، عملکرد 9 ماهه دولت در قالب چارچوب بودجه امسال با 21 هزار میلیارد تومان انحراف همراه بوده است. جعفر قادری نماینده دیگر مجلس که در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عضویت دارد نیز از واریز نشدن نزدیک به 12 میلیارد دلار درآمد فروش نفت، گاز و فراورده‌های نفتی به حساب ذخیره ارزی خبر داده است. به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کاهش تولید نفت برخلاف مصوبات و احکام بودجه، واریز نشدن مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، سرمایه‌گذاری نکردن در صنایع بالادستی نفت و بالاخره تسویه حساب نکردن شرکت ملی نفت با خزانه کشور، مهمترین تخلفات بودجه‌ای دولت است که در گزارش دیوان محاسبات مجلس از عملکرد 9 ماهه دولت به آنها اشاره شده است. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، بی‌انضباطی‌های دولت و انحراف از بودجه را که به شکل کسری بودجه بروز می‌یابد در ارتباط با یکدیگر می‌بیند.
بی‌انضباط مالی یعنی خارج از آنچه که تصویب مجلسه و خارج از آنچه توجیه اقتصادی دارد، به انتشار اسکناس و تزریق درآمد ارزی نفت به اقتصاد کشور مبادرت آوردند.
بی‌انضباطی‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد نکته تازه‌ای نیست. تا آنجا که محمد رضا باهنر از اصولگرایان مجلس چندی پیش نسبت به توسعه بی‌انضباطی‌های مالی در دولت هشدار داده بود.
بی‌انضباطی‌های دولت رو میشنیدید در گزارش همکارم آرش حسنی. و در اینجا نوبت میرسه به دنیای ورزش. تازه ترین خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران اگر شرایط AFC را احراز نکنند، لیگ برتر به 12 یا 10 تیم کاهش می‌یابد و سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز به خطر می‌افتد. عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، روز یکشنبه با حضور در نشست کمیته رسانه‌های فدراسیون فوتبال اعلام کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور جواز حرفه‌ای برای باشگاه‌ها به 4 عامل اصلی تجاری بودن، وضعیت حقوقی، شرایط مالی و ورزشگاه‌ها تأکید دارد. عزیز محمدی به مسئولان 18 باشگاه لیگ برتر هشدار داد که اگر AFC تشخیص دهد چنین شرایطی در باشگاه‌های ایران وجود ندارد، در آینده لیگ برتر 10 یا 12 تیمی خواهد شد. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش تا هفته آینده معرفی می شود. مقداد نجف نژاد، نماینده مردم بابرسر در مجلس شورای اسلامی، امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تصور می کنم رئیس جمهور گزینه مورد نظر را برای وزارت ورزش انتخاب کرده و قصد انتخاب سرپرست موقت برای این وزارتخانه تازه تأسیس را ندارد. مجلس شورای اسلامی 2 ماه پیش طرح ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان جوانان و تبدیل آن به وزارت ورزش و جوانان را تصویب کرد. در آخرین بازی از هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران 3-1 استیلازین تای جدولی را شکست داد و با 37 امتیاز پشت سر زوباهن 42 امتیازی به مکان دوم جدول صعود کرد. امروز همچنین شهرداری تبریز 2-1 مس کرمان را برد. تیم فوتبال بارسلونا دیشب با هتریک لیونل مسی 3-0 اتلتیکو مادرید را برد و به 16 پیروزی پیاپی خود در مسابقات لالیگای اسپانیا دست یافت و همچنان در صدر جدول باقی ماند. دیشب همچنین اوساسونا بدون بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در خانه در برابر مایورکا به تساوی 1-1 رسید. رئال مادرید، تیم دوم جدول، امشب در سانتیاگو برنابئو از رئال سوسییداد پذیرایی می‌کند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب یکی از بازی‌های داغ و سنتی در دستور کار است که طی آن آبی پوشان چلسی در ورزشگاه استامفورد بریج لندن از قرمز پوشان لیورپول پذیرایی می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با پایان گرفتن این خبرهای ورزشی از فریبرز غریب، هم به ما ندای این رو داد که به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. اما اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-2112-41-13. تا ثانیه های دیگر بازخواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید ساعت هست 5 یک شنبه 17 بهمن ماه 89، 6 فوریه 2011 میلادی. در این بخش دوم از مجله شامگاهی شما شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از اون سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان ابتدا از مصر آغاز میکنیم که ساعت 8:30 شب است در آنجا. یکی از اعضای اخوان المسلمین عبدالمنعم عبدالفتوح میگوید دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در مذاکرات با مخالفان جدی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای عبدالفتوح گفت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر باید برای تغییر بندهایی از قانون اساسی که به انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن وضعیت اضطراری دستور صادر کند. دولت مصر پیشتر اعلام کرده بود که در پی دیدار عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری با نمایندگان مخالف بر سر تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شده است. در ایران اما خبر اعدام دو مأمور متهم در پرونده کهریزک که به نقل از عبدالحسین روح الامینی منتشر شده بود تکذیب شد. به گزارش سایت خبری تابناک، آقای روح الامینی در گفتگو با خبرنگار تابناک ضمن تکذیب این خبر همچنین گفت که با خبرنامه دانشجویان ایران مصاحبه‌ای نداشته است. پیشتر خبرنامه دانشجویان ایران نوشته بود که عبدالحسین روح الامینی از اعدام دو افسر نیروی انتظامی در ارتباط با پرونده کهریزک خبر داده است. آقای روح الامینی پدر محسن روح الامینی، یکی از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد، اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است. همچنان در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف دولت، در نامه‌ای به وزارت کشور جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی با هدف حمایت از حرکت مردم تونس و مصر شدند. به گزارش سهام نیوز، وبسایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، این دو رهبر مخالفان دولت زمان راهپیمایی مورد درخواست خود را بعد از ظهر دوشنبه 25 بهمن ماه و مسیران را از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی اعلام کردند. در روز 25 خرداد سال 88 در این مسیر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری یک راهپیمایی میلیونی برگزار کرده بودند. در خبری دیگر، قوه قضایی ایران به لیویا لو آگوستی سفیر سوئیس در تهران که سفارتش حافظ منافع آمریکا در ایران است، اجازه نداد تا در دادگاه 3 شهروند آمریکایی حاضر شود. دادگاه سارا شولز، شون باهر و جاش فتال، 3 آمریکایی که حدود 18 ماه پیش در مناطق مرزی عراق با ایران بازداشت شده بودند، امروز در تهران به صورت غیر علنی آغاز شد. ایران این 3 نفر را به ورود غیرقانونی به خاکش و جاسوسی متهم کرده است، اتهامی که از سوی آنها رد شده است. سارا شولز چند ماه پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. و در خبری دیگر، مقام‌های سریلانکایی می‌گویند در پی جالی شدن سیل در این کشور دست کم 11 تن کشته و حدود 250 هزار تن دیگر بی خانمان شدند. آنا؟
متشکرم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنید از همکارم حسین قویمی و در اینجا نوبت می‌رسه طبق معمول هر یک شنبه شب به برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه‌ای که همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه و اجرا کرده. من شما رو تا تنها میذارم با رویا تا این برنامه رو بشنوید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کلیمی مرش 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. یک شنبه 17 بهمن، 6 فوریه، مطابق است با روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان. با اینکه مبارزه علیه این اقدام جنایتکارانه حدود 60 سال است که آغاز شده، اما سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال 1993 ختنه زنان را محکوم کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، هرچند در برخی از کشورهای جهان ختنه زنان و دختران جرم محسوب می شود، اما در کشوری چون آلمان سالانه 10 تا 20 هزار زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز وجود دارد. این دختران معمولاً توسط والدین خود به کشور خود فرستاده می شوند تا عمل ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر در سال 1998 قانونی تصویب شد که بر اساس آن ختنه زنان جرم محسوب می شود و قابل مجازات است، اما آمار نشان می دهد که بیش از 90% زنان مصری تا کنون ختنه شدند. در سال 2001 لایحه ناقص سازی جنسی در یمن را ممنوع اعلام کرد، اما مقام های بهداشتی این کشور نیز می گویند نمی توانند اجرای آن را تضمین کنند. با این همه در بسیاری از کشورهای این عمل جرم محسوب نشده و قانون در مورد آن سکوت می کند. با تمام تلاش هایی که در زمینه مبارزه با ختنه زنان صورت می گیرد، طبق آمار رسمی منتشر شده روزانه 8000 زن ختنه می شوند که در موارد متعددی به مرگ دختران و زنان در اثر خونریزی و عفونت می انجامد. فاطمه مسجدی فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1 میلیون امضا که در روز جمعه 8 بهمن ماه در مسیر قم تهران از سوی ماموران ناشناس بازداشت شد، در مکان نامعلومی نگهداری می شود. به گزارش سایت تغییر برای برابری، اعضای خانواده این فعال حقوق زنان در مراجعه برای پیگیری وضعیت وی در اداره اطلاعات قم پاسخ درستی دریافت نکردند و به آنها گفته شده که باید به زندان قم مراجعه کنند. اما هنگامی که به زندان قم مراجعه می کنند، به آنها گفته می شود که هنوز فاطمه مسجدی را تحویل زندان ندادند. فاطمه مسجدی در حالی در بین راه سفر به تهران بازداشت شد که دفتر حقوق بشر قوه قضاییه و حوزه ریاست قوه قضاییه با ارسال نامه‌هایی به رئیس کل دادگستری قم پیگیر پرونده وی برای اجرای ماده 18 و اعاده دادرسی بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف تدوین قانونی ویژه برای اختصاص سهم معینی در مدیریت اقتصادی کشور آلمان به زنان است. و این معتقد است که دستیابی به این هدف نباید از طریق تصویب مقررات قانونی صورت گیرد. سخنگوی دولت آلمان گفته است باید به اقتصاد آلمان این فرصت را داد که به طور داوطلبانه به این پیشرفت دست یابد. 3 ماه پس از اتمام بررسی لایحه جنجالی موسوم به حمایت از خانواده و تغییر برخی مواد آن، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده است که قرار است موادی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود و در این مواد حقوق زنان و کودکان در خانواده تضمین می شود. موسا قربانی گفته است که لایحه حمایت از خانواده در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجددا در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفته است چون در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده، کمیسیون حقوقی و قضایی قرار است مواد دیگری را به لایحه حمایت از خانواده اضافه کند که در این مواد به حقوق زنان و کودکان پرداخته شود. به گفته او قرار است که به لایحه حمایت از خانواده قوانینی در مورد حق طلاق زنان و حقوق کودکان افزوده شود. بیش از 10 روز است که مردم مصر در خیابان‌های این کشور فریاد تغییر حکومت سر دادند. مردم یمن، اردن و الجزایر نیز در حال و هوایی مشابه به سر می‌برند و البته پیش قراول همه اینها مردم تونسند که در انقلابی‌ترین اقدام ماه گذشته حکومت بن علی رئیس جمهور این کشور را سرنگون کردند. در تونس زنان پا به پای مردان به خیابان‌ها رفتند و ماندند و هنوز هم در فراهم کردن مقدمات برپا کردن حکومتی دموکراتیک با قدرت فعالند. در مورد کشورهای مصر، اردن و یمن اما حکایت کمی متفاوت است. هرچند اندیشمند سرشناس مصری نوال سعداوی میگوید که زنان مصری پا به پای مردان در گیر و دار انقلابند، اما شاهدان عینی حضور زنان را در خیابانهای مصر در مقایسه با آنچه در تونس گذشت کم شمار می‌دانند. در یمن و اردن اما یافتن زنان انقلابی کمی دشوارتر است. در این میان مهمترین دغدغه همه انقلابیون منطقه اما زاییده شدن بنیادگرایی اسلامی در میانه شور و شوق انقلابیگری است، زاییشی که به گفته تحلیلگران اولین قربانیانش زنان خواهند بود. در برنامه صدای دیگر این هفته در میزگردی با حضور شهلا شفیق، نویسنده و فعال حقوق زنان، و علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، هر دو در پاریس، به بررسی موقعیت زنان در منطقه و خطرات اسلامگرایی برای جنبش‌های زنان خواهیم پرداخت.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
مهتدی، برای ما میگید که زنان کشورهای مصر، یمن و تونس و اردن چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی در شیوه زندگیشون و نوع برخورد حکومت‌ها با اونها دارن؟
در واقع میشه اینها رو به دو دسته تقسیم کرد. در واقع زنان تونس یک وضعیت خاصی دارن، زنان در کشورهای مصر و یمن به خصوص اردن وضعیت دیگه‌ای دارن. در این کشورها بیشتر زنان در حاشیه هستند. جامعه اردن به خصوص یک جامعه بسیار سنتی هست که زنان در آن نقش چندانی ندارن، به شکل عشایری کشور اداره میشه و تعصبات قومی بسیار توش زیاد هست. بیشترین آمار قتل ناموسی در منطقه در اردن هست و اصلا قابل قیاس نیست وضعیت زنان در این کشورها با وضعیت زنان در کشوری مثل تونس، که به هر حال ظرف 20-25 سال اخیر فرهنگش بسیار اروپایی شده و گونه از برابری یا لایسیته در اون اجرا شده و یک مقدار زنان در جامعه نقش فعالتری دارن تا در نسبتش با کشورهای مثل مصر و اردن. در مصر هم همین وضعیت تقریبا وجود داره، نه به شدت تو اردن و نه به آزادی که توی تونس وجود داره. اما خب ما الان توی تصاویری که از تظاهرات‌های مختلف در مصر هم می‌بینیم نقش زنان چندان در اون زیاد نیست و به نظر میاد که در بین این سه چهار کشوری که شما نام بردید از همه بیشتر در تونس هست که زنان نسبت به آزادی بیشتری دارن.
اما خانم شفیق، اونطوری که در واقع این روند اتفاقات در سه چهار هفته گذشته نشون داده، گویا مهمترین اتفاقی هم که بر علیه زنان داره در حال حاضر رخ میده در کشور تونس هست. در روز شنبه هفته گذشته راهپیمایی زنان تونسی که برای اولین بار جدای از مردان برای پافشاری بر حقوق خودشون به میدون اومده بودن مورد حمله اسلامگرایان قرار گرفت و در اون شعارهایی از جمله زنها به آشپزخانه برگردید و کافر کافر سر داده شد. چرا با توجه به اینکه به گفته آقای مهتدی بهترین وضعیت اجتماعی و سیاسی رو در بین این چهار کشور زنان تونسی دارن، تنها در این کشور هم هست که اسلامگرایان به طور مشخص به مقابله با حقوق برابر بین زن و مرد برمیخیزند؟
سوال خیلی جالبیه، به خاطر اینکه این پارادوکس، یعنی در حقیقت این تناقض نما، حاصل همون وضعیتی هستش که آقای مهتدی بهش اشاره کردن. البته یه نقطه مشترک همه این کشورها مسئله فقدان دموکراسی هست، البته با اشاره به اینکه در تونس این فقدان دموکراسی هم به اون شدتی که در مصر بوده نیست. یعنی اگه بخوام وضعیت این دو کشور که در حقیقت یک نوع وضعیت انقلابی درش به وجود اومد مقایسه بکنیم، می‌بینیم که مثلا فرض کنیم در تونس خاطر دوره بورقیبه یک اشکال جامعه مدنی حضور داشت، در صورتی که ما در مصر با یک وضعیت سرکوب همه جانبه به جز اسلامی ها مواجه هستیم که خب همین این تناقضی رو که در تونس هست نشون میده. یعنی در تونس زنا چون میان تو خیابون و حقوق خودشون میخوان، خب اونا بهشون حمله میکنن، ولی در مصر ما از اونجایی که شاهده یک گسترش وسیع اسلامگرایی هستیم، اونا خودشون رو در موضع قدرت ارزیابی میکنن و نیازی به خشونت با زنان نمیبینن. بعدا شروع میشه این خشونت ها اگر که این مسائل اینجوری پیش بره. وقتی که شما در تظاهرات مصر نگاه میکنین، خب حضور وسیع زنای بی حجاب یا اینا نمیبینین که اونا بخوان تحریک بشن و این حمله ها رو بکنن.
خافوش انا اسرار ما يموتوش
من ستاره‌ای هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی شوند، من صدای کسانی هستم که نمی میرند، من آفریده شدم از گلهای آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و بارانهای فراوان نوید می دهم.
شنیدید قطعی از ترانه کلمتی هرا با اجرای عامل مسلوسی بود که این روزها به ترانه آزادی در تونس شهرت یافته. آقای مهتدی، با توجه به اون چیزی که در مورد مسائل مصر داریم میبینیم و خانم شفیق هم بهش اشاره کردن، فکر میکنید اصلا در جریان اتفاقاتی که در چند هفته آینده بخواد بیفته و روند حالا یا آقای مبارک برن یا بمونن یا تغییر قوا و قدرت صورت بگیره، آیا اصلا امکان داره که در کشوری مثل مصر بحثی در مورد مسائل زنان و مطرح شدن حقوق زنان بخواد عنوان بشه؟
جامعه مصر جامعه بسیار سنتی هست، چون وزن زیادی هم در بین کشورهای عربی داره، همواره به شکل یک الگو هم برای کشورهای عربی بوده. در این تظاهرات اخیر که اوج جنبش اعتراضی در یک کشور مثل مصر هست، ما میبینیم که زنها حضور چندانی در آن ندارند و مطالبات اونها هم راز نشده، نمایندهی در بین معترضی ندارند. هیچ کدوم از گروه های معارض حسنی مبارک هم در مورد زنان صحبت نمی کنند. خود دولت مبارک هم مسئلهش مسئله زنان نیست و نبوده، و در آینده هم این دولت سر کار باشه یا نباشه، باز هم موضوع زنان در کشور مصر مسئله اصلی یا خواسته اصلی نبوده. گویا به نظر میاد که زنان در مصر به همین وضعیت خو کردن و به این وضعیت مردسالاری در واقع تن دادن. در طول تاریخ 50-60 سال اخیر از زمان عبدالناصر تا الان هیچ وقت هیچ تحرکی از سمت زنان مصری دیده نشده. خب در کشورهای عربی اون بخشی که از مصر و زنانش میشناسن اصلا همیشه در خواننده های مصری یا فیلم و سریال های مصری هست که در بین تمام کشورهای عربی محبوبیت زیادی داره، و چهره‌ای که از زن مصری به جامعه عربی عرضه میشه جز این قبیل موارد چیز دیگه ای نبوده تا الان.
و خانم شفیق، در ادامه صحبت‌های آقای مهتدی، اگر بحث رو ما بخوایم به اردن هم ادامه بدیم، ما می‌بینیم که در اردن هم فقط ما در واقع نامی از ملکه رانیا می‌شنویم که میاد در قبال درخواستی که ازش میشه برای حفظ حجاب اسلامی اعلام می‌کنه که حجاب نخواهد گذاشت، اما در بقیه اتفاقات و از جمله در حوادث اخیر اردن هم کاملاً سکوت می‌کنه و کنار می‌کشه خودش رو از مهلکه‌ای که ممکنه بیاد در اون و دخالت بکنه برای صحبت کردن در مورد مسائل زنان. فکر میکنید آیا ممکن هست ادامه روند این اتفاقاتی که داره در این کشورهایی مثل اردن و مصر میفته، این ماجرا بخواد به تونس هم تسری پیدا بکنه و زنان تونسی هم در واقع از اون چیزی که تا به حال بهشون داده شده محروم بشن؟
اول یه تکمیلی بر گفتهای آقای مهتدی بگم. ببینین، در مصر یه وضعیت بازم در این زمینه متناقضی هست. ما توی مثلا ما در مصر الان در این که یک رقمی نزدیک 90% زن ختم شده داریم، ولی ما بزرگترین مبارزهای زنان فمینیست علیه ختنه رو هم از جمله مثلا خانم نوبل سعداوی رو مثلا در مصر داریم، نویسنده‌های فمینیست داریم، زنان پزشک داریم، زنانی هستن که کار میکنن. منتها ما یه روندی رو بعد از دوره‌های سالای شاید بشه گفت 70 هستیم مواجه هستیم که اون روند گسترش اسلامگرایی هست تحت دیکتاتوری، یعنی حکومت دیکتاتوری به خاطر امتیاز دادن به مخالفانش تنها جایی که امتیاز داده سر مسئله حقوق زنان. بعد این مسئله یه جور گسترش وسیع سنت‌های مردسالار رو به نام مذهب دامن زده و به مرور هرچی جلوتر رفته این بعد بیشتر شده، یعنی یه سری از ثروتمندان و آدمای خیلی پولدار و صاحب قدرت هم در این ایدئولوژی جدید اسلامگرایی برای خودشون راه‌های قدرت پیدا کردن، بهش میگن اسلام و بیزنس در حقیقت. تبلیغ میکنن که خب خانومه میتونه بیاد در دانشگاه، میتونه هر کاری بکنه ولی سرشو بپوشونه. بعد در حقیقت مسئله کنترل جنسیت زنایی که حتی از خونه اومدن بیرون، چون فراموش نکنیم که آموزش زنان در مصر هم به طور جدی پیش رفته. میخوام بگم که همه اینا به نظر من یه علائمی هست از اون مفهومی که من اسمش رو گذاشتم مدرنیت مسلح شده. یعنی توی سر کشورهایی که سر کشورهای اسلامی هم جزء بشن، یک مدرنیت رو حکومت ها میپذیرن، حکومت های دیکتاتوری، بدون دموکراسی. مثلا زنها میتونن به مدرسه برن ولی نمیتونن بر بدن خودشون کنترل داشته باشن. این مفهوم مدرنیت مسلح شده که نهایتا بهترین زمینه ها رو برای گسترش اسلامگرایی فراهم میکنه، همچنان که در ایران کرد، همچنان که در مصر کرده، ما میبینیم که چقدر اینها به نفع متحجرترین اقشار جامعه است. خب به هر حال این یه دوره طولانی میخواد، یه مبارزه دموکراتیک میخواد تا این بره جلو، یعنی یه موقعیت خیلی پیچیده‌ای در مقابلشونه.
آیه محتدی، چقدر شما امیدوارید به صحبتی که خانم شفیق کردن و اینکه در آینده نه چندان دور در واقع بسای دموکراتیک بتونه در بین زنان هم شکل بگیره؟
در تونس این انتظار میره که این گذار به سمت دموکراسی خیلی مسالمت‌جویانه و با آرامش انجام بشه و به نتیجه برسه، اما در این حال خب خطر بزرگی زنان رو در مصر یا اردن تهدید میکنه، به خصوص در یمن، به این شکل که خب یک نفرت عمومی در میان مردم از دولت‌های این کشورها که به نوعی از طرف مردمشون متهم به سازش با اسرائیل یا سرسپردگی به آمریکا شدن وجود داره. در این حال جوامع این کشورها بسیار مذهبی هستند و احتمال این که با سقوط دولت‌هاشون دولت‌های اسلامگرا بر سر کار بیان و فشار رو بر زنان بیشتر از قبل بکنن خیلی زیاد هست. این نگرانی الان در خود رسانه‌های عربی هم، رسانه‌هایی که مثل رسانه‌های لبنان یک مقدار آزادتر عمل می‌کنن، وجود داره، به چشم می‌خوره، بعضن بهش پرداخته میشه و به نظر میاد که چیزی که اکنون میشه گفت که متوجهش نیستن این هست که در صورت عدم مشارکت جدی در این تحرکات اعتراضی در آینده نزدیک ممکنه سرنوشت سخت‌تری از دوره قبلی برای اونها در انتظار باشه.
خانم شفیق، به نظر میرسه که کشورهای غربی به نوعی علاوه بر رصد از دور اتفاقاتی که داره در مصر، اردن، یمن و تونس میفته، مذاکراتی رو هم با پوزیسیون‌های هر کدوم از این کشورها آغاز کردن. فکر می‌کنید آیا میشه از کشورهای غربی این توقع رو داشت که اونها حامل پیام زنانی باشن که در این انقلاب‌ها و شورش‌ها محلی از اعراب برای اونها قائل نشدن و به اونها فرصت ندادن و اینکه بخوان بیان و اعتراض کنن؟
این پدیده اسلامگرایی و قدرت و قوت گیریش در این کشورها خودش حاصل یکی از سیاست‌های متناقض قدرت‌های غربی هم هستش. به اینا در هر حال همیشه به خاطر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت اهداف دموکراسی و از جمله آزادی زنان در حقیقت در حاشیه مطلق قرار گرفته و امیدواریم که به هر حال این استراتژی که به نام دموکراسی خواهی هست در عمل، استراتژی اوباما هم که به رسمیت شناختن همه طرف های مبارزه هستش، توش مسئله به رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق و آزادی زنان هم بتونه به حساب بیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد، در حالی که ماننده همه دوره‌های پیش از این حاشیه‌هایی پررنگ داشت. همکارم بابک غفوری آذر مهمان این بخش از برنامه صدای دیگر است. بابک، برای ما میگه که وضعیت کارگردانان زن در جشنواره فیلم فجر امسال چطوره؟
امسال ماننده دوره‌های مختلف جشنواره، به هر صورت تعدادی از کارگردان‌های زن فیلمساز ایرانی چند فیلم جدید خودشون رو آماده کرده بودن و به جشنواره عرضه کرده بودن. با اتفاقاتی که برای انتخاب فیلم‌ها در بخش‌های مختلف افتاد، تعدادی از این کارگردانان زن هم فیلم‌هاشون دچار حاشیه شدن. مشخصاً فیلم خانم میلانی به بخش مسابقه راه پیدا نکرد با نام یکی از ما دو نفر و ایشون اعتراض کردن، از جشنواره خارج شدن. البته حتی گفتن که ما حتی فرم جشنواره را هم پر نکرده بودیم که حالا فیلممون در بخش نوعی نگاه انتخاب شده. خانم نیکی کریمی هم که فیلم جدیدی رو ساخته بودن با نام سوت پایان، این فیلم هم در بخش مسابقه راه پیدا نکرد، در بخش نوعی نگاه هست. سهم فیلمسازان زن از بخش مسابقه جشنواره امسال یک فیلم هست از یک کارگردان جوان که نخستین ساخته بلند سینماییش هم محسوب میشه، خانم نگار آذربایجانی با نام آینه های روبرو ساخته که در بخش مسابقه پذیرفته شده. نکته جالب اینجاست که این فیلم حتی علاوه بر بخش مسابقه سینما ایران به بخش مسابقه فیلم های بین الملل جشنواره که خب مهمترین بخش اون به نوعی محسوب میشه راه پیدا کرده به عنوان یکی از سه فیلم ایرانی این بخش.
آیا ردپای زنان ایرانی رو میشه در میان هیئت داوران جشنواره فیلم فجر دید یا اونجا هم کم حضورن؟
پیش از جشنواره صحبتی بود از حضور خانم پوران درخشنده در بخش مسابقه سینما ایران. ایشون در جشنواره امسال قراره که براشون بزرگداشتی هم برگزار بشه و تقدیر بشن، منتها انصراف دادن از این حضور و صرفا به همون بخش بزرگداشت بسنده کردن. در بخش مسابقه فیلم‌های اول که فیلم‌های نخست فیلمسازان داوری میشه، خانم انسیه شاه‌حسینی هم نامشون اعلام شده بود به عنوان داوران، اما چند روز پیش اعلام کردن که چون یک سفر خارجی دارن از داوری فیلم‌ها انصراف دادن. الان در بخش مسابقه فیلم‌های اول و عموماً در بخش اصلی جشنواره سهم سینماگران زن ایرانی یک نفر هست، خانم پروانه معصومی در بخش داوران مسابقه فیلم‌های اول حضور داره.
بابک، با توجه به اینکه کارگردانان زنی که به طور خاص در مورد مسائل زنان در سال‌های اخیر کار کردن امسال در جشنواره حضور ندارن، آیا اصلاً می‌تونیم منتظر فیلمی با نگاه خاص به مسائل زنان باشیم؟
از نظر حضور فیلمسازان زن شناخته شده، نکته‌ای که شما اشاره کردین درست است، اما اون چی که از ساخت فیلم‌ها بر اومده، از در واقع داستانشون، فیلمنامه‌شون و شنیده‌های ساخت فیلم‌ها اینه که مانند سایر فیلم‌های امسال حضور زنها و مضمون اونها، مضمون مسائل مبتلا به اونها در جشنواره امسال محسوسه. اصولا جشنواره امسال رو به دلیل پرداختن عمده فیلمسازان به مسائل اجتماعی جشنواره خاصی محسوب میکنن و به تبع اون هم زنان در اون سهم مشخصی دارن. مشخصا میتونیم ما به فیلم خانم آذربایجانی اشاره کنیم با نام آینه های روبرو که اصلا درباره دو دختر جوان هستش که در یک سفری با هم دیگه همراه میشن و ما متوجه میشیم که یکی از مسائل خاص این سالها درباره پدیده دو جنسیتی در این فیلم مطرح میشه. اصلا میتونیم این فیلم رو یک فیلم زنانه بدونیم. سایر فیلمسازان ایرانی دیگر، حتی فیلمسازان مرد هم مسائل زنان رو مورد توجه قرار دادن. مثلا فیلم آقای داوود نژاد با نام مرهم که در جشنواره فیلم دبی هم جایزه گرفت، درباره یک دختر جوونی هست از طبقه متوسط، به موضوع اعتیاد اشاره میکنه و در این فیلم ما تصاویر رو میبینیم از حضور جوانها که پیش از این در کمتر فیلم میدیدیم، از علایقشون، از مسائل مبتلا بهشون و از گرد همایی‌هاشون که تا به حال نیست، اون هم با محوریت یک دختر جوان. باید به فیلم خانم میلانی رو هم به نوعی اشاره کنیم که اگر در جشنواره به نمایش در بیاد، اون هم باز هم مانند ساخته‌های قبلیشون زنان درش نقش ویژه‌ای دارن و مسئله اونها هم مطرح میشه و مجموع اینها باعث میشه که روایت‌های جدیدی از مسائل زنان امروز ایران از طبقات مختلف اجتماعی و در فیلم‌های امسال ببینیم. نکته اینجا هستش که مدیران سینمایی جمهوری اسلامی چه میزان اجازه بدن به نمایش این فیلم‌ها و چه میزان اجازه بدن که سینماگران ایرانی نزدیک بشن به این مضمون‌هایی که تا به حال پرداخته نشده و بتونن تماشاگران ایرانی بخشی از مسائل زندگی روزمره خودشونو در این فیلم‌ها ببینن.
قاعدتاً تا پیش از اینکه فیلم‌ها به نمایش در بیان در جشنواره فیلم فجر نمیشه در مورد بازیگری قضاوتی داشت، اما آیا در میان نقد‌هایی که نوشته شده و گزارش‌هایی که از ایران به بیرون منتقل شده میشه خبری پیدا کرد در مورد وضعیت بازیگری زنان در جشنواره امسال؟
درباره بازیگران زنان میتونیم این نکته رو اشاره کنیم که با توجه به سیاست امسال مدیران سینمایی برای اینکه تعداد خیلی زیادی فیلم نمایش بدن در جشنواره امسال که یک رکورد محسوب میشه، میتونیم بگیم تقریبا تمام بازیگران شناخته شده زن سینمای ایران در جشنواره امسال فیلم دارن. حتی خانم هدیه تهرانی که در چند سال اخیر کم کار هست، به واسطه نمایش فیلم فرزند صبح آقای افخمی که اون رو چندین سال پیش، هلوش 6 سال پیش بازی کردن در جشنواره امسال حاضر هستند. سایر بازیگران مثل خانم لیلا حاتمی، مثل خانم نیکی کریمی از نسل جدید بازیگران زن سینما ایران، مثل خانم نگار جواهریان، مثل السا فیروزآذر و نسل‌های گوناگون بازیگری سینما ایران در جشنواره امسال ما شاهد حضور بازیگران مختلف هستیم و از این نظر هم جشنواره باعث شده که کنجکاوی‌هاش بیشتر باشه.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.